تفاوت های کوچیک متولد شدن. در دنیایی که خیلی از آدم ها به دنبال فرصت می گردن، بعضی ها فرصت رو در دل یک مشکل پیدا می کنن. مکلوی از گروه دومه. به ما یادآوری می کنه که همیشه لازم نیست برای ساختن آینده به دنبال یک ایده خارق‌العاده بگردیم. گاهی کافیه که به یک مشکل ساده نگاه بکنیم و تصمیم بگیریم دیگه از کنارش رد نشیم. چون شاید موفقیت اون چیزی نباشه که در پایان مسیر به دست میاریم. شاید موفقیت از همون لحظه شروع میشه که تصمیم میگیریم چیزی رو که درست کار نمیکنه درست کنیم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت بارسه، حتی تو گل و بارسه.
چراغ استودیو دانش روشن شد و نمیدونم میدونید یا نه، ولی تبلیغات برای کسب و کارهای کوچک فقط پخش کردن یک پیام نیست، بلکه هنر هدفگیری دقیقه. این یعنی یاد بگیریم چطور با کمترین هزینه اما بیشترین خلاقیت صدامونو به گوش کسایی برسونیم که واقعا به ما نیاز دارن. رادیو فرصت امشب فرصتیه که یاد بگیریم چطور از تلاش‌های پراکنده و بی نتیجه فاصله بگیریم و با استراتژی‌های هوشمندانه کسب و کار کوچیکی رو بسازیم که اثرش تو بازار بزرگتر از هر برند غول پیکری باشه. پس آماده باشید و ذهنتون رو برای دیدن فرصت‌های جدید باز کنید. در استودیو دانش امشب در خدمت جناب آقای دکتر افشین گلستان، کارشناس کسب و کار هستیم. شما هم سوالاتتون رو در بخش کسب و کار بپرسید، همه رو جناب آقای دکتر گلستان پاسخ میدن. 30,036,37 هم منتظر شماست. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش اومد.
درود بر شما، عرض تعظیم به مردم عزیز ایران، خوشحالم در کنارتون هستم. امیدوارم که دقایقی بعد وقتی داریم خداحافظی میکنیم شنونده های عزیز احساس خسران بابت شنیدن صدای ما رو نداشته باشه.
اصلا یه نشکست نفسی تو منو پودر کرد و از خجالت کبود شدم. این چه حرفیه های دکتر؟ ما دانشمندان و کاربلدانی مثل شما رو در رادیو فرصت دعوت میکنیم و این فرصت رو به شدت غنیمت میشماریم، هم ما هم شنوندگان. حالا خودتون مشاهده خواهید کرد که چه پیامک‌هایی میاد و چه سوال‌های هوشمندانه‌ای خواهند پرسید که انشالله راهکاری بشه برای گسترش کسب و کارشون در هر کسبی که هستن. آقای دکتر، ما واقعا یعنی سوال پیامکیمون هم این بود که چطور دیده بشیم وقتی بودجه‌مون برای تبلیغات در برابر قول‌های بازار هیچه؟
سالها قبل شرکت‌های کوچکتر همین سوال براشون پیش اومد و راهکاری به نام تبلیغات چریکی یا تبلیغات پارتیزانی یا گوریلا مارکتینگ شکل گرفت. در واقع تبلیغاتی که اساسش و بنیانش بر خلاقیته، یعنی به جای اینکه ما صرفا از رسانه‌های غول‌پیکر پرهزینه استفاده کنیم و همون شکلی کار کنیم که عموما بقیه کار میکنن، یک سری قالب‌های از پیش تعریف شده، میایم اونقدر وقت میذاریم برای فکر کردن، اندیشیدن و خلاقیت که لابلای اون هیاهوی پرترافیک تبلیغات در دنیای امروزی ما بتونیم دیدشیم. پس اساس و بنیان وقتی که قرار نیست بودجه‌های زیادی بذاریم خلاقیته. جالب اینجاست اینقدر این روش جواب داد سالها قبل، شاید مثلا 30-40 سال قبل وقتی اولین بارها این روش شکل گرفت، که بدتر شرکت‌های بزرگ هم دیدن تنها راهشون آمدن به سمت همین شیوه تبلیغاته. حتی با بودجه‌های زیاد هم میان و اساس رو بر این روش میذارن، که اگر فرصت بود من پیرامون این موضوع با شما گفتگو خواهم کرد.
حتما همین الان دیگه سوالا شروع شد. سوپرمارکت داریم برای فروش بیشتر، تبلیغات چه تأثیری داره و چجوری تبلیغ کنیم؟ 30,036,37 دوستان برو پیامک دونه دونه میپرسن.
ببینید بعضی از کسب و کارها مثل همین عزیزی که سوال پرسیدن کسب و کارهای محلی است و بعضی از کسب و کارها میتونه فرصت به لحاظ جغرافیایی گستره بزرگتری داشته باشه. وقتی ما کسب و کارمون کسب و کار محلی است مثل یک سوپرمارکت و قاعدتاً حتی اگر قدرتمندترین شیوه های تبلیغاتی هم به کار بگیریم از چند شهر اونورتر، گاهی اوقات حتی چند محله اونورتر کسی نمیتونه متمایل به خرید از ما بشه، پس ما باید تمرکزمون رو به جای هر ابزار از قبل موفق تلقی شده تو ذهن من و شما بذاریم روی این که تو همون منطقه جغرافیایی نزدیک به خودمون فرصت خلق کنیم. اگر ما تک شعبه ایم، اگر محلی هستیم، اگر ویژگی هایی نداریم که ارزشمند باشه افراد جا به جاشن و به ما برسن، ممکنه مثلا من یک سوپرمارکت هستم ولی در قالب فروشگاه بزرگ هستم، مثلا 2000 متر 3000 متر فضا دارم و قاعدتا زیربنایی دارم که در نهایت از چند محله اونورتر هم به خاطر حجم نمایشی که من میدم از محصولاتم باز ارزشمند باشه که به سمت من بیان. اگر جز این گروه نیستیم و کوچکیم و محلی، پس بیاید این سوالو پاسخ بدید. توی محله شما، یعنی 4-5 خیابون بالاتر و پایین‌تر از شما، به لحاظ فرهنگی چه کالاهایی بیشترین تقاضا رو داره؟ اگر اینه، بیاید از محدوده اون مثلا 10% 15% کالاهای ارزان‌تر و 10-15% کالاهای گرون‌تر رو عرضه کنید. چرا؟ من وقتی به عنوان یک پدر با فرزندم میام توی مغازه شما و احساس کنم گزینه‌هایی رو می‌کنید که خیلی اختلاف داره نسبت به توانمندی خرید من، خود به خود به شکل ناخودآگاه من شما رو توی انتخاب‌هام نمیذارم، چون می‌دونم دچار تعارض‌های دیگری میشم. پس خود سبد کالا، خود ویترین کردن توی کسب و کارهای محلی باید مبتنی بر ویژگی‌های درآمدی، ویژگی‌های استران بازار هدف، ویژگی‌های گروه مخاطبی که اونجا هستن قرار بگیره. این مهمترینه، یعنی بعد از اینکه آمدن داخل حفظشون کنیم. پرسش اینه که چطوری بیان داخل مغازه من؟
بله.
معمولا توی کسب و کارهای محلی خوشرویی، مردمداری، ارتباطات احساسی قدرتمندتر و حفظ مشتری از خیلی از روش‌های تبلیغاتی موثرتره. فوری ما همه میریم به سمت شبکه‌های اجتماعی، تصور می‌کنیم من هم باید یک صفحه‌ای بزنم و اون روش‌ها. من مغازه محلی قاعدتاً اون روش شاید برام کاملا فرصت‌آفرین نباشه. کنار این روش بیاید یه زمانهایی رو که کمتر پاخور مشتری دارید به عنوان زمانهای طلایی خودتون که قاعدتا خلوت‌تره در نظر بگیرید. بعضی از محصولاتتون رو که ممکنه مثلا تاریخ مصرف نزدیکتری داشته باشه، نگذشته ولی مثلا خمیر دندونی با یک ماه فاصله برای تاریخ انقضا یا انواع محصولات اینچنینی، اینها رو بیاید یک ویترین سبز بذارید و تخفیف‌های خاص ارائه کنید توی یه مقطع زمانی. این نباید بلند مدت باشه برای مغازه کوچک. برای مغازه بزرگتر ما معمولا میام تعریف می‌کنیم که یک جزیره داشته باشید با همین هدف. برای مغازه کوچکتر باید زمان رو تخصیص بده به این روش که اون در واقع زمان‌بندی‌هایی که کمتر مشتری به سمتش میاد با این شیبه بتونیم اونها رو جذب کنیم. حالا روش‌های بعدی مثل من مجبورم واژه‌های انگلیسی هم همزمان به کار بگیرم.
اگه شد فارسیش هم بعدش.
حتما. استراتژی باندلینگ، من عمدن این کلمه رو میگم که دوستان جستجو کنن، یعنی بسته‌بندی کردن محصولاتی که به هم بی‌ربط نیستن ولی یکسان هم نیستن. یعنی من میام یک سبد کالایی درست می‌کنم، مثلا از دو تا جعبه دستمال کاغذی، شوینده الف، شوینده ب، شوینده جیم، یه شامپو، یه دونه موارد اینچنینی که اینها کنار هم تقریبا مصرف خانواده مثلا دو نفره است یا سه نفره یا چهار نفره در چند بسته، اونها رو با یه قیمت جذاب عرضه میکنم. با این روش ها هر کدومشون شما میتونید بخشی از بازار رو تصاحب کنید.
حتی برای این دوستمون که گفته من سوپرمارکت دارم، سر کوچه‌مون یه فروشگاه زنجیره‌ای تازه باز شده، من ببندم برم، خیلی ناامیدانه نوشته.
نمیتونم بگم نبندید، چون ما تو استراتژی های مدیریتی یکی از روش هامون هم در واقع عقب نشینیه. این هم واقعیت اینه که یک روشه، این که تصور کنیم تسلیم شدن این قید و من نباید این کارو بکنم، من حتما باهاش مخالفم. این خودش یک راهکاره، یک استراتژی و یک انتخابه. ما به شکل های مختلف تغییر میدیم به خاطر بقا، ولی این حتما اولین استراتژی نیست
دیگه. روشی که الان فرمودید و امتحان کنن نشد.
یادتون هم باشه که فروشگاه های بزرگ رغم همه مزیت هایی که ایجاد میکنن، با اون نفری که تو مغازه خودش مالکه رفتارها نمیتونه همراه باشه. یعنی توی اون فروشگاه بزرگی یک گروه از افرادی هستن که باید آموزش رفتار مردمداری رو ببینن، ولی اونی که مالکه خود به خود به خاطر تعصبش نسبت به موفقیت شخصی خودش بهتر برخورد میکنه، علارغم اینکه ممکنه به لحاظ توانمندی هم قدرتمندتر نباشه. این میتونه مزیت باشه، اون همون گزینه برخورد احساسی مردمداری، بشناسید رفتاراتون رو مبتنی بر گروه مخاطب اطرافتون بذارید، این جزء اون دست است.
همون داستان کاسب خوش اخلاق.
دقیقاً.
بسیار عالی. خیلی از رستوران ها به 3637 فرستادن. خیلی از رستوران ها جلوی در مغازه شون تست پیتزا و غذا میدن. بر ما که شغلمون اون وای فانتزیه، روش جواب میده آی دکتر؟
حتما این روش پاسخ میده. حالا اینکه کدوم منطقه هستن با چه روی کردی نمیتونم به دقت جواب بدم، ولی خود اصطلاحا نمونه دادن یا حالا به لحاظ تکنیک مدیریتی ما بشونیم سمپلینگ و تجربه کردن قطعا پاسخ میده. شما وقتی یه فیلم سینمایی میسازید باید یه تیکه از اون رو بیارید که معمولا میگم قشنگترین و هیجانیترین پارتاش و اجزایش و سکانسش و فارسیش چی میشه این کلمات همش انگلیسی تر میشه هرچه میرم جلو.
قسمت، همون قسمتی گفت.
آره، میایم در واقع جدا میکنیم و یک چیزی میسازیم، عرضه میکنیم. اون همون استراتژی در واقع سمپلینگ یا نمونه دادن دیگه. همین روش توی مثالی که دوستمون زد برای رستوران یا گزینه‌های دیگر. حالا نکته اینجاست، اگر کمی خلاق باشیم گاهی اوقات میتونیم اینا رو منبع درآمد کنیم به جای منبع هزینه. همین لحظه به ذهنم رسید این دوست نون فانتزیمون مثلا میتونه بیاد با شرکت کوچکی که نباید خیلی فاصله داشته باشه به لحاظ اندازه بزرگی نام تجاری، شرکت کوچک محلی که یک مثلا کارگاه 30 نفره 50 نفر است و داره یک محصولی مثل یک پنیر خاص رو، یک ماست خاص رو با طعم خاص تولید میکنه، صدا بزنه یه عدد کوچکی ازش بگیره، بگه بیا جلو مغازه من
نون و ماست بده به مردم.
آره، من نونشو تامین میکنم، یه تومن کوچیکی هم ازت میگیرم. اون اتفاق افتاده.
از وقتی بستنی گرون شد، حالا قیمتشو رسانه‌ای نمیکنم، راسته بستنی فروشا خیلی سرشون خلوت شد. مثلا طرف میگه او بستنی قیفی اینقدر، بعد تازه قبلا هم قد بستنیشون زیاد بود الان نصف کردن، بازم ولی قیمتش بالاست. اینا کارمند اضافه کردن، بعد بستن قیفی فینگری میدن.
بله.
و به نظرم خیلی داره جواب میده. من رد میشم میدم که خیلی شلوغ شده سرشون. یعنی ما ایرانی ها خیلی تعارفیم دیگه، رومون نمیشه وقتی اون یه نمه بستنی، یه لقمه هم نمیشه اون بستنی که میدن، میخوریم میگیم خب بذار مثلا یه قیفی هم بخرم، یه قیفی نیم متری هم ازش میخریم. و خب دمشون گرم، خلاقیت.
همه مشخصاتی که دادید آدرس هم توش بودی؟
نه نگیدی الان من حقوقم کفاف بستنی فروشی نده، فردا باید برم دم هم بستنی فروشی بشینم کار کنم. آی دکتر، این نون و ماستی هم که شما گفتید خیلی شبیه اون بود و جواب میده. خب گفته من عکاسم، آتلیه و استودیو ندارم، دارم فریلنسر آزادکار. آره. آزادکار کار میکنم، چطور تبلیغ کنم؟ در فضای مجازی نمونه کار میذارم، مشتری هم دارم، ولی میخوام بیشتر بشه.
خب قطعا برعکس اون گزینه قبلی که من پیشنهاد دادم کسب و کارهای محلی درگیر نشن به شکل افرادگونه با شبکه‌های اجتماعی، این دقیقا برعکسه. جنس محصول کاملا خدماته و در نهایت این خدمات باید رؤیت بشه، دیده بشه، قابل لمس شدن نیست، تجربه شدنش میشه همون در واقع پیشخوان، صفحه، ویترینی که ما ایجادش میکنیم تو شبکه‌های اجتماعی. نکته‌ای که میتونم به ایشون بگم، اگر کمی حرف گوش کن باشن میتونه خیلی اتفاق جذابی باشه، هر روشی دارید کار میکنید بعد از شنیدن صحبت من اصلا اون روش رو دست نزنید، با همون قدرت قبلیتون هر چیزی هست جلو ببرید، ولی سعی کنید هر 5-6 ماه شروع کنید، وقتی نتیجه داد 6 ماه بعد، یه سال بعد، گزینه بعدی بیایید صفحات تخصصی بزنید. یعنی یک صفحه‌ای هست که مثلا این آقا فرض کنیم اسمش ابراهیمه، این آقا ابراهیم تو صفحه خودش نمونه کاراش فقط برای نمونه کارهای تولید عکس و ویدیو هستش برای مثلا رستوران ها، چیز دیگه ای توش نیست. بعد صفحه دیگری 6 ماه بعد که از اون پول درآوردید برید بزنید صرفا برای مثلا دندونپزشکی ها. آدم ها احساس تخصصی بودن وقتی بهشون دست میده تصور میکنن شما راهکارهایی دارید که برندشون میکنید، ولی وقتی یک صفحه همه کار است، اون اعتماد خیلی دیرتر و پرهزینه تر میتونه محقق بشه.
بزرگ فکر کنه ولی کوچیک شروع کنه، دونه دونه، نمه نمه.
اون که قطعا یک روش درسته، ولی فارغ از اون من میخوام این شکلی پیشنهاد بدم که بیایم بازار هدف کوچکتری رو انتخاب کنیم، ادبیاتمون ادبیات واضح‌تریه. وقتی که شما یک نمونه کار میبینید از تیزر، فارسیش چی میشه؟
فیلم تبلیغاتی، اونم فیلم داره توش، یک اونم نمایش معرفی کالا.
وقتی که یک ویدیو هم که باز انگلیسیه،
نه دیگه اون رو قبول میکنم.
قبول میکنم.
چون هنوز واجه چیز نشد.
وقتی که یک ویدیو نمایش تبلیغ نماهنگ وقتی که همین که آقای مجدی گفتن تولید کردید
ببینید درگیر چیا میشین و اصل قضیه یادم میره ببخشید
و تخصصی بود مثلا یک پیتزا رو خیلی خوشگل به نمایش گذاشتید
کش لقمه بفرمایید
بسیار عالی اون موقع است که منی که رستوران دارم غذا فروشی میشه دیگه این هم
یا خدا بل کن آی دکتر عادی صحبت کنیم جفته
وقتی که من رستوران دارم تحت تاثیر قرار میگیرم ولی اون طلا فروشه به هیچ عنوان احساس قرابت نداره با اون چیزی که شما نمایش دادید بعد تصورش همینه میگه آقا طلا عکاسیش واقعا خیلی سخته واقعا هم خیلی سخته من تجربهش کردم به خاطر اون انعکاس تصویری که میده ویژگی های خاصی داره تو عکاسی پس اصلا تحت تاثیر قرار نمیگیره اونو اگه یه صفحه دیگه داشته باشید تخصصی باز بله. اون هم میتونید برای خودتون نگه دارید و بلکسش هم صادقه
خیلی نکته خوب و ظریفی بود سلام شب شما بخیر بهترین تبلیغات کیفیت بالا و اخلاق و انصاف داوود از شاهرود گفته دم شما گرم آقا داوود بریم ببینیم پیامک های بعدی چه خبره درود بر شما و آقای دکتر چه تعداد و یا چند درصد از کسب و کارهای کوچک میتوانن رشد کنن تولیدی بزرگی بشن و ماندگاری همیشگی داشته باشن علیرضا وکیلی از اصفهان
من یه باور دارم لطفا قبولش نکنید فقط بشنوید و فکر کنید بهش من باور دارم که کسب و کارها قدشون به اندازه قد مؤسسینش میشه
به 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 جیمران میگه تو هیچ وقت پولی بزرگتر از خودت به دست نمیاری
اینو من 79 کارم رو شروع کردم و از 79 کنار آدم های بزرگی تجربه کردم زیستن رو و دیدم کسب و کارهاشون به اندازه خودشونه نه به اندازه ادعا حتی نه به اندازه صرفا تلاش به اندازه باورها به اندازه نوع نگرش به اندازه خواستنها به اندازه همه اون چیزی که ما وارد محیط کسب و کارمون میکنیم و بعد به تبعش این ورودی یک خروجی به ما میده بنابراین از خودتون اینجوری بپرسید چقدر من دائم در حال رشدم شما هم مثل من سالها تجربه کار دارید خیلی از روش هایی که 10 سال قبل به عنوان برگه برنده دست من و شما بود الان منسوخه اصلا نمیشه ازش استفاده کرد باید حتما عادت کرده باشیم چند وقتی یک بار اونو بذاریم کنار یه مثال میزنم شاید برای این دوست شنوندمون بتونه مفید باشه من معتقدم یک قانونی هستش قانون بالون قانون بالون رو من اینجوری تعبیر میکنم که یک بالونی وسط دریاست و در حال سقوط و اون شوفر بالون باز اسمشو من بلد نیستم
راهبر بادبادک هوایی
خیلی خوبه که شما کنار من هستید که
خدا رو شکر شما هم هستید واژه‌ای میگین که من اطلاعاتم آنلاین ببخشید برخط میره بالا
درد ترجمه رو ساعت 11 شب کم میکنه شما
11 اروپا
در نهایت این که اون فردی که راهبر بالون هست اعلام میکنه که وزن زیاده و ما احتمال سقوطمون هست پس من باید یک وزنی رو کم کنم قاعدتا من اولین چیزی که پرت میکنم بیرون سنگین ترین ولی کم ارزش ترینه
بله.
آخر کار ممکنه انگشتر طلا من بندازم بیرون دیگه چون بس زنده موندنه این آخرین چیزیه که ممکنه تیشرتم هم بکنم بندازم کنار که اون وزن بیاد تا نقطه‌ای که من به ساحل برسم
ولی عروس و مادر شوهر لطفاً توی بالون نشینید
خب تو این استعاره‌ای که من سعی کردم تو ذهنتون تصویر کنم مثل دنیای واقعی یک کسب و کاره که هر سال باید یک بخشی از مثال خواهم زد چیزهایی که میگم رو دور بریزید باید بخشی از روش‌هاتون رو دور بریزید بخشی از محصولاتتون رو دور بریزید بخشی از مشتری‌ها رو حذف کنید بخشی از پرسنل رو حالا اینا حتما آدمه نیست تا ممکنه اون پرسنل هم خودش رو حذف کنه حضور داره ولی با رویکرد و نگاه و رفتار دیگری اگر این کارو بکنیم به هر سال من استاندارد 25% رو بهتون توصیه میکنم حداقل 20% شما بین هر 4 تا 5 سال کسب و کارتون کاملا پوست انداخته و شما میتونید با محیط اطرافتون به سختی تطابق پیدا کنید اگر هر سال حداقل 20% چه بهتر که 25% تطابق پیدا نکرده باشید باید حذف کنید اون طرف رشد میکنید شما 4-5 سال بعد رفتید به سمت تعطیلی
بسیار عالی ببینید من چه شاگرد خوبی هستم جناب آقای دکتر گلستانی بزرگوار از اون روش نون ماستتون میخوام استفاده کنم ملیحه خانم از توحید شهر گفته که من قصد دارم کارگاه همجوشی شیشه را اندازی کنم نمیدونم بازار فروشش چطوره چقدر سرمایه برای شروع لازمه الان من میخوام به ملیحه خانم پیشنهاد بدم که دوستان ما پیمکتون رو سیو میکنن ثبت میکنن خانم سارا روغنی ها چند روز فکر کنم اوایل هفته مهمان ما بودن، اتفاقا این بانو هم توی کار شیشه و ترکیب فلز بودن. به نظر من شما دوتا به عنوان دوتا کسب و کار نزدیک به هم میتونید با هم دیگه مشارکت کنید و ایشون تجربیات بسیار بسیار پرفراز و نشیبی داشتن و میتونن راهنمای خیلی خوبی باشن. از رادیو فرصت استفاده کردیم، این فرصت هم در اختیار دیگران گذاشتیم، خیلی هم عالیه. خب پیامک بعدی، ممنون که دکتر گلستانی رو دعوت کردید، خواهش میکنم، وظیفه هم بود. من خیلی ایشون رو دوست دارم و راهکارهای خوب میدن. خب اگه سوالی هم دارید از این فرصت استفاده کنید دوست عزیز، بپرسید آقای دکتر جواب بده. من مایلم در حوزه هوش مصنوعی فعالیت کنم، چه زمینه هایی برای اشتغال وجود داره، از کجا باید شروع کرد؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
ای کاش میگفتن که آره، بستر تخصصی خودشون چیه که من میتونستم بیشتر کمک کنم.
چی الان دیگه،
ولی من خیلی کلیتر میگم، شما میتونید واسطه بین هوش مصنوعی باشید و نیازهایی که یک گروهی از افراد دارن. این یک روشه. ممکنه خودتون بیاید پشت صحنه، مثلا API بگیرید از فلان هوش مصنوعی و اینور خدماتش رو بفروشید توی کشور خودمون. بسیار این که چه جایگاهی، چه تجربه ای. ممکنه شما کارتون مثلا موسیقی باشه، میاد از مثلا نمیدونم اسم بیارم، مثال ها رو فکر نمی کنم محدودیتی داشته باشیم،
هنرمندا رو اگه بیارید نوبل برند
نه اسم آدم ها نه، اسم هوش مصنوعی ها رو مجاز هستیم.
نه اونم نه، فقط بگید AI اجازه داریم بگید
AI
یا هوش مصنوعی.
مثلا فلان AI معروفی که کارش تخصصی موسیقیه، شما میرید
بله.
در واقع حساب کاربری پولی میگیرید نه رایگان. بعد اون طرف در واقع برای یه گروه از مخاطب ها، مثلا همون مثال هایی که الان گفتیم، مثلا برای بله. رستوران ها شروع میکنید تیکه های زیر یک دقیقه یا دو دقیقه ای آهنگ های خوشگل میسازید و اونها در واقع توی صفحاتشون استفاده میکنن و شما به ازای هر کدوم به راحتی امروز 10 15 تومن رو میتونید بگیرید.
خیلی عالی.
برای اینکه گرایشتون به کدوم سمته بعد میتونه بسترش تعریف بشه.
خب آقای علیرضا از مشهد، من با لهجه مشهدی از شما تشکر بکنم برار جان. این آقای علیرضا فکر کنم یه هفته است داره این پیامک رو میفرسته، علیرضا سریانی، و ما خودم شخصا علیرضا جان مگردم یک کارشناس پیدا میکنم که این سوال شما رو جواب بده، سوالتان مطرح میکنم، شاید آقای گلستان هم بتنن جواب بدن. گفتن که زمینه اتوماسیون و هوشمندسازی فعالیت میکنم، چطور میتونم از فضای مجازی در زمینه هوشمندسازی گلخانه ها و سالن های مرغداری بهره مند شوم؟ آیا شما میتونید پاسخ بدید؟
بله.
دارش شوی بیاریز از خدا هرچه خواستی همین الان بهت دار.
ببین مجموعه رفتارهایی که ما میایم سهم افراد و انسانها رو ازش کم میکنیم و سیستم رو فرایند محور میکنیم به شکلی که اصطلاحاً اتومیت بشه، خودکار بشه، به این مجموعه میگیم اتوماسیون. یعنی کاری کنیم که آدمها لازم نباشه یادآوری کنیم وقتی رفتی چراغ رو خاموش کن، وقتی رفت بیرون چراغ خود به خود خاموش شه.
بله.
این ساده ترین
بله.
مثال اتوماسیونه تا خیلی از رفتارهای پیچیده تری که میتونه این اتفاق بیفته توی کسب و کارهایی مثل همین دو مثالی که زدن، گلخانه ها و مرغداری ها. چون هر دو موجودات زنده حساسی هستن، به ویژه تو مرغداری ها حجم وقتی یه ویروس وارد میشه، زیان ناشی از اون گاهی اوقات حجمیه که یک نفر نمیتونه به راحتی تحملش کنه و ورشکست میشه، چون آسیبای خیلی جدیه، چند
بله.
هزار در واقع جوجه است که از بین میره. پس اونها حاضرن هزینه کنن برای اینکه پیشگیری کنن. کافیه شما با توجه به دانشتون بیاید رفتارهای مختلف رو هوشمند کنید. مثلا اینکه قسمت‌های خودشون فکر کنم بهش میگن ناحیه یا زون اصطلاحاً، هر کدوم از زون ها رو تفکیک کنید و بیاید به وسیله شیوه های PLC که میشن در واقع ابزارهای سخت افزاری و برق و نرم افزار، این دوتا رو دوست میکنید و میاد کاری میکنید که این تفکیک ها شکل بگیره و یک سری کاری که افراد یا کارگرها باید اونجا انجام بدن و حتما آدم ها در صد خطا دارن رو شما کاهش بدید.
بسه.
ممکنه مثلا شما بیاید تو اون گلخونه ها یا مرغداری درجه دما رو شروع کنید با ابزارهای مختلف توی کنترل بگیرید در شرایط مختلف و روش های دیگه.
بسیاره. من چون قول دادم ساعت جفت که میشه حتما یه توصیه ای بکنم، ساعت 23:23:23 و شما دوستان اصلا به خصوص دوستانی که مرغداری دارید اصلا رو اعصاب مرغا نرید، چون ما دوست نداریم تخمق بیشتر از این گرون بشه. 30,367 هم منتظره که سوالات کسب و کاری به خصوص در حوزه تبلیغات رو از جناب آقای دکتر گلستانی بپرسید و پاسخش رو بگیرید. اینجا رادیو فرصت. کمتر از 22 دقیقه دیگه فرصت باقی است از رادیو فرصت این هفته. پرسیدن های دکتر، آیا کسب و کارهای کوچک قابلیت صادرات هم دارن و از کجا شروع کنیم؟ بنده تولیدی کیف دارم، فکر کنم خیلی عجله داره آقای یا خانم وکیلی برای صادرات، راهنماییشون بفرمایید.
ببینید، وقتی ما میگیم کسب و کار کوچک، یعنی به لحاظ تعداد نفرات تعدادمون کمتره و به لحاظ منابع مالی و امکانات‌های مختلفی که تو محیط کسب و کار همه حجم کمتری برخوردار هستیم. خب وقتی ما بپذیریم که منابع انسانی و و و الی آخر کمتر در اختیارمونه، هرچه بیایم تنوع روش بدیم، احتمال ورشکستگی یا حداقل سود کمتر بردنمون بیشتر میشه. در واقع اون کسب و کاری که شما میبینید هم داخل رو کاملا تصاحب کرده، هم 4 تا کشورهای اطراف رو، احتمالا برای هر کدومش چندین برابر شما، چند ده یا شاید چند صد برابر من یا شما ممکنه منابع در اختیارش باشه. اگر این گزاره رو بپذیرید، من بعد اینو بهتون میگم، ممکنه شما کسب و کار کوچکی باشید که بگید من تو فلان شهر ایران تولید میکنم و فقط و فقط برای یکی از شهرهای فلان کشور عربی مثلا یا فلان کشور روسی و الاخر.
تمرکز رو ببریم روی
تمرکز. من میگم حتی جالب، سالها قبل، الان مثال رو نمیتونم با جزئیات بگم به خاطر تبلیغات برندی که میشه، در جلسه ای بودم که دوستانی بودن از یک شرکت خارجی که نماینده خاورمیانه شون تو اون جلسه بود و ما مصر بودیم که نمایندگی خاورمیانه رو به ما بدن، نه صرفا نمایندگی انصاری ایران رو برای یک موضوع خاص. و خیلی براش عجیب بود که من وقتی تو جلسه با ایرانی هستم، همه خیلی تاکید میکنن، در حالی که کشور ایران به تنهایی، منها کنید کل اروپا رو، از چند کشور مثل فرانسه و آلمان و انگلیس، از همه اونها جمعیت و فرصت بیشتری توش هست و شما یک قاره در اختیارتونه.
بله.
و خیلی اون روز ترنگور قشنگی برای من بود، انگار ما یاد نگرفتیم که خود کشورمون به تنهایی یک جهان بزرگ از فرصت ها و فناور.
بذارید آقای دکتر یه ذره دفاع کنم از دوستان، خودمو جاشون میذارم. قطعا شما خیلی اشراف بیشتری دارید، ولی خودمو که جای بعضی از دوستان با این قیمت هایی که به ریال باید دریافت کنم میذارم، شاید یه نمه طمع منو بگیری که آقا برم به دلار و یورو جنسمو.
حتما خوشحال من میشم که هر عزیزی بتونه یک دلار از دست هر نفری رو کره زمین پول بگیره.
هم برای خودش هم برای کشور خوبه.
اتفاق جذابی است. ولی نکته اینه، اگر هزینه کردیم و نگرفتیم، نگران کننده است. من الان به دوستمون نگفتم نمیشود یا نمیتوانی. گفتم فکر نکن صادرات هم یکی از بخش‌های یه شرکت کوچیکه. میتونه فقط این تنها بخشش باشه. خیلی هنرمندانه است. من مثال واقعی دارم که فلان شرکت زبل آمده تو روستاهای سمت فراهان. روستاهایی که شما میرید جمعیتاشون زیر 700-800 نفر است، بعضن من رفتم از نزدیک دیدم، برای شبکه یک اونجا برنامه ضبط کردیم، زیر 700-800 نفر است، رفته اونجا تیکه تیکه با آموزش های چند دقیقه ای به افرادی که اونجا تو خونه خودشون و با امکانات خودشون نشستن، یاد داده هر کدوم بخشی از فرایند کوچک یک کفشی رو انجام میدن، میدن به روستا بغلی و خروجی نهاییش کفشیش که به اسم کفش چینی داره وارد بازار میشه. و با هزینه های بسیار پایین تولید میکنه تو یک جای خیلی با هزینه پایین. خب این هوشمندیه. حتما من توصیه میکنم اینجا تولید کنید، بعد فقط برید برای صادرات. چرا میگم فقط؟ منابعتون کمه. وقتی ما میخوایم به هر گروه مشتری، امروز تصاحب مشتری پیچیده ترین قسمت کسب و کاره، وقتی میخواید تو هر منطقه ای داخل کشور یا خارج از کشور، این که بتونید فقط فرهنگ اون کشور، اون منطقه رو به درستی بشناسید، خودش یک کار بسیار پیچیده است.
و خیلی جالب بود این نکته ای که گفتید که جمعیت داخل کشورمون اندازه یه قاره اروپا میتونه بر ما سوداوری داشته باشه و از این نباید غافل بشیم. خود منم اولین بار بود شنیدم، دستتون درد نکنه که این رو به ما و سایر شنوندگان گفتین. گفتن که با توجه به وضعیت اقتصادی، رو اندازی فست فود و کافی شاپ توجیه دارد. با تشکر از دکتر گلستانی، فوق العاده برنامه‌تون عالیه، ممنونم از شما.
بزرگوار. ببین قطعا پاسخ من مثبته، ولی چندین شرط داره. اولا کجا؟ یک جایی از من نظر خواستن دقیقا با همین فضای کنونی توی شبکه فکر کنم 3 بود،